اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، سلام. با برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم لیلا محبیب عظیمی ترتیب شده است. ابتدا همکارم با مشروع خبرها.
با عرض سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک نوار صوتی میگوید که تمام قوانین و مقرره هایی که در دو دهه اخیر در افغانستان ساخته شده اند توسط علمای دین بررسی می شوند. وی افزوده است که احکام و قوانین که غیر اسلامی باشند لغو خواهند شد. این نوار صوتی منصوب به رهبر طالبان به روز پنجشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. وی همچنان گفته است که اراده قاطع دارد که یک نظام 100% اسلامی را در افغانستان ایجاد کند و به گفته وی کار در این زمینه جریان دارد. وی گفته است که موارد را که غیر شرعی اند به نفع مردم نباشد و احکام ظالمانه باشد همه را لغو می‌کنیم و نظام خالص شرعی می‌سازیم. ملاحظه الله خونزاده در ادامه تاکید کرده است که طالبان در چهارچوب شریعت و برای منافع مردم تلاش خواهند کرد که با جهان در تعامل باشند. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از یک سال سپری می شود، اما هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت فراگیر از خواسته های عمده جامعه جهانی از طالبان است. کلیر دالی عضو پارلمان اروپا میگوید که با وجودی که افغانستان با بحران بشری با ابعاد گسترده مواجه است، بدترین حالت اضطراری را در جهان دارد، آنگونه که باید مورد توجه جامعه جهانی قرار می گرفت نگرفته است. خانم دالی در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا با اشاره به حملات مرگبار اخیر در مناطق هزارنشین و ویژه حمله بر مرکز آموزشی کاج که در آن 53 تن عمدتاً دختران دانش آموز جان باختند گفت کشتار هزاره ها با گونه فزاینده معمول شده و جامعه جهانی به قدر کافی در این مورد واکنش نشان نداده است. دالی که نماینده آیرلند در پارلمان اروپا است، چند پیش در سخنرانی در پارلمان اروپا با انتقاد از عملکرد کند جامعه جهانی گفته بود که در افغانستان مردم به خاطر هزاره بودن جانشان را از دست می‌دهند. جزئیات این گفت و شنود در بخش گزارش‌ها پخش خواهد شد. شیر محمد عباس استانکزای معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان خواستار تعامل با جهانیان شد. وی دیروز پنجشنبه در نشست در کابل گفت افغانستان برای کسی دردسر نیست و با هیچ کشور مشکل ندارد. وی از کشورهای جهان خواست برای مداخله در امور داخلی افغانستان تلاش نکنند و به گفته او به کسی اجازه این کار را نیز نخواهند داد. و اضافه کرد امارت اسلامی با راهکار خارجی خود هیچگاه نمیخواهد برای سایر کشورها اینجا کشورهای همسایه دردسر ایجاد شود. آقای استانکزای ثبات در افغانستان را ثبات در منطقه و جهان عنوان کرد. وی در حال این اظهارات را مطرح می‌کند که رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان روز چهارشنبه در صفحه توییترش نوشت که طالبان تا زمان عضو مشروع جامعه جهانی شدن نمی‌توانند که آنها به حقوق همه افغان‌ها و ویژه بانوان احترام کنند. وی همچنین گفته است که طالبان باید در کنند که بدون رعایت حقوق همه افغانها و ویژه زنان و دختران عضو جامعه جهانی شدن نمی توانند و این یک حرکت اساسی برای پیشرفت است. حکومت سرپرست طالبان به وضع محدودیت ویزا از جانب وزارت خارجه آمریکا بر شماری از رهبران و مقامهایشان واکنش نشان داده است. وزارت خارجه طالبان گفته است که این اقدام آمریکا موانع را در برابر پیشرفت در روابط دو کشور ایجاد می‌کند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا بر روز سه‌شنبه 19 ماه میزان به مناسبت روز جهانی دختران منع صدور ویزا برای شماری از رهبران طالبان و مقام‌های آنها را اعلام کرد و گفت طالبان با سیاست‌های افراطی‌شان حقوق زنان را نقض کرده‌اند. بلینکن گفته است که انتظار دارد سایر کشورها نیز اقدام مشابه را به اجرا بگذارند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که دارایی‌های مسدود شده افغانستان باید رها شده و به گفته وی این کشور باید به خاطر خساراتی که در اثر سال‌ها جنگ متحمل شده است غرامت دریافت کند. به نقل از خبر گزاری خبری تاس روسیه، آقای پوتین روز پنجشنبه در سخنرانی در ششمین نشست سران کشورهای سیکا، کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا، بدون گرفتن نام کشور مشخصی گفت که به خاطر سالها جنگ در افغانستان آن کشور باید غرامت دریافت کند. رئیس جمهور روسیه در حال به پرداخت غرامت جنگی در افغانستان صحبت می کند که در جریان اشغال افغانستان توسط قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی پیشین نیز افغانها هم هزینه سنگین تلفات انسانی و هم خسارات هنگفت مالی را متحمل شدند. چند سال قبل و قبل از آن که طالبان بر افغانستان مسلط شوند، نهاد به نام بنیاد آزادگان مسلمان افغانستان خواستار آن شده بود که روسیه به عنوان وارث اتحاد جماهیر شوروی پیشین باید به دلیل جنگ قشون سرخ در افغانستان به افغانها غرامت جنگی بپردازد. این نهاد در آن زمان گفته بود که خشونت، جنگ و تجاوز شوروی در افغانستان به حد وحشیانه و ددمنشانه بوده است که این تجاوز به عنوان بزرگترین جنایت قرن شناخته شده است. رئیس جمهور روسیه همچنان بر آزاد شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان تاکید ورزیده و مسدود شدن این دارایی‌ها توسط ایالات متحده را یک اقدام غیر قانونی خواند و گفت طبیعتاً به منظور عادی سازی وضعیت در قلمرو افغانستان ضرور است که برای بهبود اقتصاد آن کشور مشترکاً کمک شود. ایالات متحده آمریکا هر گونه احتمال توافق هسته‌ای با ایران در آینده نزدیک را رد کرد و گفت مذاکرات در این مورد که از دبی و گفت که مذاکرات در این مورد که از دیرباز جریان دارد بسیار با کندی پیش می رود. جان کربی سخنگوی قصر سفید دیروز پنجشنبه 13 ماه اکتبر به خبرنگاران گفت این بدین معنا نیست که ما نمی خواهیم شاهد اجرای مجدد توافق هسته‌ای باشیم. البته که می خواهیم، اما در موقعیت نیستیم که این یک نتیجه محتمل در آینده نزدیک باشد. توافق هسته‌ای ایران قرار بود در ماه مارچ سال روان میلادی احیا شود، اما پس از 11 ماه مذاکرات غیر مستقیم میان ایالات متحده و ایران در وین پایتخت اتریش احیای این توافق پس از آن به هم ریخت که تهران اصرار کرد تا ایالات متحده نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی حذف کند. از سوی دیگر اعتراضات به مرگ مهسا امینی، تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای توافق هسته‌ای 2015 میان ایران و قدرت‌های بزرگ را نیز تحت شعاع قرار داده است. پس از آن که محکمه عالی ایالت کرناتکا در جنوب غرب هند به نپوشیدن حجاب در صنوف درسی فیصله کرد، گروه از مسلمانان به محکمه عالی هند عارض شدند، اما اختلاف نظر دو قاضی محکمه عالی هند صدور فیصله در این مورد شد و موضوع دیروز پنجشنبه به یک هیئت بزرگتر متشکل از 3 یا بیشتر قاضی ارجاع شد. همانت گوپتا و سودانشو دولیا دو قاضی محکمه عالی هند پس از غور بر درخواست این گروه مسلمانان حکم جداگانه صادر کردند. گوپتا روز پنجشنبه گفت که نظر متفاوت وجود دارد و این موضوع باید با یک هیئت بزرگتر از بیش از دو قاضی ارجاع شود و درخواست گروه های مسلمان علیه دستور دولت را رد کرد. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که با وجودی که در راستای مهار کردن روسیه خطرناک سرگرم کار است، چین را یگانه رقیب جهانی آمریکا میداند و پیروزی بر چین را در اولویت قرار میدهد. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید 12 ماه اکتبر در سخنرانی خود هنگام رونمایی استراتژی امنیت ملی آمریکا گفت دوران پس از جنگ سرد به پایان رسیده است و رقابت میان قدرت‌های بزرگ برای شکل دهی آینده جریان دارد. در استراتژی آمده است که دهه 2020 برای کاهش درگیری، ترویج دموکراسی بر استبداد و مقابله با تهدید کلیدی مشترک تغییرات اقلیم، دهه سرنوشت ساز برای آمریکا و جهان خواهد بود. در این استراتژی با اشاره به جمهوری خلق چین آمده است که ما حفظ برتری رقابتی پایدار نسبت به جمهوری خلق چین در عین حال مهار روسیه هنوز عمیقا خطرناک را در اولویت قرار خواهیم داد. ادامه مشروع اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. میشل آون رئیس جمهور لبنان گفته است که کشورش مرزهای آبی با اسرائیل را که به میانجیگری ایالات متحده مرزبندی شده بود منظور کرده است. رئیس جمهور لبنان دیروز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت موافقت لبنان با نسخه نهایی ترسیم مرزهای دریایی جنوبی را اعلام میکنم که با وساطت امریکا تهیه شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه از آمادگی لبنان و اسرائیل به توافق با مرزبندی های آبی دو کشور خبر داده بود. با این حال به گفته رئیس جمهور لبنان با عادی سازی روابط با اسرائیل هیچ گونه توافقی صورت نگرفته است. کابینه اسرائیل روز چهارشنبه با توافق آرای وزرا به این توافق مرزی رأی مثبت داده بود. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داده است که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر اوکراین اسلحه هسته‌ای استعمال کند، اردوی روسیه تار و مار خواهد شد. این مقام اروپایی هشدار داد هر گونه حمله هسته‌ای بر اوکراین سبب ایجاد پاسخ خواهد شد، نه پاسخ هسته‌ای بلکه چنین یک پاسخ نیرومند نظامی که در آن اردوی روسیه تار و مار خواهد شد. همچنین ایالات متحده و ناتو تاکنون دخالت مستقیم نظامی در جنگ اوکراین نداشته و صرف به نیروهای اوکراینی تسلیحات را فراهم کرده است، به این خاطر که مبادا مداخله مستقیم غرب منجر به منازعه ویرانگر هسته‌ای شود که مسکو آغازگر آن باشد. هانس گراندبرگ فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن دیروز پنجشنبه شورشیان حوثی را به دلیل شکست در تمدید آتش بس 6 ماهه مقصر دانست و ای از طرفهای درگیر خواست تا رهبری، سازش و انعطاف پذیری نشان دهند و از آنها درخواست نمود تا به سرعت توافق آتش بس را که طولانی ترین دوره آرامش را از زمان آغاز جنگ داخلی ویرانگر یمن در سال 2014 به ارمغان آورده بود تمدید و گسترش دهند. کوریای شمالی صبح امروز جمعه یک میزایل بالستیک کوتاه برد و سمت آبهای شرقی خود پرتاب کرد و تیاره های جنگی را در نزدیکی مرز با کوریای جنوبی به پرواز درآورد. اقدامات کوریای شمالی حاکی از آن است که در حال حاضر با یک سری آزمایشات تسلیحاتی تحریک آمیز که برای تقویت توان هسته‌ای آن طراحی شده است ادامه خواهد داد. برخی از کارشناسان میگویند که کوریای شمالی در نهایت از ایالات متحده و دیگران میخواهد که آن را به عنوان یک کشور هسته‌ای بپذیرند، تحریم های اقتصادی آن را لغو کنند و امتیازات دیگری به دست دارند. فرمانده نیروهای مشترک اردو در کوریای جنوبی در بیانیه اعلام کرد که کوریای جنوبی موقعیت نظارتی خود را تقویت کرده و آمادگی نظامی خود را با ایالات متحده حفظ نموده است. متحدان اوکراین دیروز پنجشنبه متعهد شدند که سیستم‌های دفاع هوایی پیشرفته را به این کشور محاصره شده ارائه کنند، زیرا نیروهای روسی با درون‌های کامیکاز و منطقه کیف حمله کردند و راکت‌های را به نقاط دیگر به سمت اهداف غیر نظامی در واکنش به بمباران یک پل استراتژیک که کریما را به این کشور متصل می‌سازد شلیک کردند. در حملات راکتی دست کم 5 تن کشته شده و یک ساختمان مسکونی را در شهر میکولایف در جنوب ویران کرد، در حالی که توپخانه سنگین با بیش از 30 خانه، یک شفاخانه، یک کودکستان و سایر ساختمان‌های شهر نیکوپول که در آن سوی رودخانه و سمتی که اشغال شده نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا توسط روسیه قرار دارد آسیب رساند. پایان خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما ترتیب داده ایم. سازمان غذا و زراعت ملل متحد میگوید در جریان ماه آینده میلیون ها نفر در افغانستان تحت پوشش کمک های این نهاد در بخش زراعت قرار می گیرند. به گفته این سازمان تاکنون 2.7 میلیون نفر در سراسر آن کشور در بخش زراعت کمک دریافت کردند. این در حالی است که برنامه غذایی جهان میگوید به 1.1 میلیارد دلار نیاز دارد که بتواند تا مارچ 2023 ماهانه به نیازمندان در افغانستان مواد خوراکی توزیع کند. با در نظر داشت خشکسالی، سیلاب‌ها، زلزله و آتش‌سوزی‌ها در بعضی مناطق افغانستان، این کمک‌ها چقدر مؤثر خواهد بود. برای جزئیات بیشتر توجه نمایید به مصاحبه‌ای که من نسرین محمود عزیزی با آقای هارون نجم‌پور دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور سیاسی انجام دادم.
با در نظر داشت بحران اقتصادی عمیق در افغانستان، کمک مؤسسات ملل متحد و سایر سازمان‌ها چقدر مؤثر بوده میتونه؟
اول خب ما فکر میکنیم در شرایط فعلی افغانستان ما با یک بحران بشری مواجه هستیم، ولی بحران بشری ریشه در بحران اصلی سیاسی و امنیتی داره. توقع ما مردم افغانستانی است که ملل متحد و نهادهای جهانی و در مجموع جهان توجه بیشتر و عمیق بر بحران افغانستان بکنه، در حالی که فعلا افغانستان متاسفانه با مردمش به حال خود رها شده و فاجعه خطرناک در انتظارشان است، هم از لحاظ غذایی، هم از لحاظ بشری و هم از لحاظ امنیتی. مردم افغانستان به کمک جامعه جهانی اشد نیاز داره و نیاز ازی است که جهان یک بسیجی را برافرستند، مثل سالهای 2001 و 2003 کمک های بزرگی را جمع آوری کنند و با یک میکانیزمی که مؤثر باشه و مردم فقیر در روستاها و قریه های افغانستان برسه و انتقال بده، که او کمک ها باعث و دست نهادهایی که نفع از دور باز شخصی ببره نرسه و باعث تقویت ماشین جنگی حکومت طالبان شه.
بعض نظرات هم وجود داره که در حال حاضر مؤسسات امداد رسان با یک نوع رقابت کار میکنن، مصارف کارکنا و معاشات کارمندا به اصطلاح نامتوازن است که به نوع نظارت ایجاب میکنه. شما در قسمت چی گفتنی دارین؟
دقیق است، باید نظارت صورت بگیره. همیشه این یک بخشی از مشکل بوده و البته یک بخشی از مصارف هم ناگزیر است در خاطر ملل متحد که در نهادهای بین المللی وقتی به کشورهای ناامن میرن، ناگزیری های خود برای مصارف تامین امنیت و پرداخت معاشات که حمایت های امنیتی خود داشته باشد دارن، ولی متاسفانه هیچ وقت یک مکانیزم شفاف و دقیقی که از این مصارف پولها نظارت دقیق کنه و گزارش دی بوده وجود نداشته و یک دلیلی هم که مؤثریت عمیق و نداشته کمک های بین المللی و باعث یک رشد و توسعه پایدار در افغانستان نشده و یک سیستمی را که بتانه باید خودکفایی مردم افغانستان شوه ایجاد نتوانسته. ما باید تلاش میکرد جامعه جهانی تلاش کنه و ملل متحد تلاش کنه سیستم را ایجاد کنه که مثلا کمک ها در داخل افغانستان تولید شود. افغانستان یک کشور است که ظرفیت زیاد داره که اگر حمایت شود و سیستم مدرن ایجاد شود، حداقل مواد غذایی خود در داخلش تولید کنه و انتقال داده شود و همی تولید مواد غذایی از بیرون به داخل و در داخل افغانستان صورت بگیره. نظارت دقیق هم شده میشه، باعث اشتغال هم میشه، باعث تولید و افزایش غذا و نیازمندی های انسانی هم میشه و از مصارف بیجا هم جلوگیری میکنه. بله، همیشه مصارف بلند نهادها در افغانستان یک موضوع عمده بوده.
طوری که شما اشاره کردین، در حالی که کمک های ملل متحد در سالهای گذشته هم صورت گرفته، اما برای بهبود وضعیت اقتصادی خانواده ها و دهقان ها کدام تأثیر بنیادی نداشتند. میکانیزمی را که شما اشاره کردین چگونه باید باشد؟
اولا که بازم تشکر میکنیم، من به عنوان یک فرد از جامعه از کمک های جامعه جهانی علاوه اگر تمام بوده یا مؤثریت بسیار بالایی هم برای توسعه پایدار نداشته، به هر صورت در وقتش حیاتی بوده، ولی برای مؤثریت بیشتر کمک ها میشه که سازمان های بین المللی و ملل متحد و سازمان غذای جهان در دراز مدت به توسعه سیستم زراعتی و تولیداتی خود داخل افغانستان و باغداری توجه کنند، مردم به صورت مستقیم حمایت کنند و او باعث تولید و افزایش سرمایه خواهد شد و ناامنی در افغانستان از دید من یک ریشه عمیقش فقر است. یک بخش بزرگ از مردم افغانستان وقتی می جنگند دلیل شیش تا از طالبان و اینا که یک منبع درآمد در اقتصاد جنگی در افغانستان متاسفانه اگر وضعیت اقتصادی مردم چی در کمک های بین المللی و چی بس اساس برنامه منظم دولت خود افغانستان که متاسفانه دولتی وجود نداره بی بود پیدا کنه، بدون شک ما سوی افغانستان همین و با توسعه خود رفتیم. ریشه در امنیت و سیاست داره که متاسفانه آن طوری که باید و شاید جهان هیچ توجهی فعلا به افغانستان و مردمش نداره و مردم و افغانستان را رها کرده به نظر من.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اولین امتحان کنکور تحت حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان همراه با تهدیدات امنیتی برگزار گردید. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که امتحانات بجز از پایتخت در 33 ولایت افغانستان آغاز شده است. توجه شما را به مصاحبه سحر عظیمی با یک از فارغان صنوف 12 جلب می‌داریم که اجازه شرکت در امتحان کنکور را نیافته است.
اگه با ما بگین که قرار بود شما چی وقت امتحان کنکور بدین و دروازه مکتب از چی زمان برای شما بسته شد و از تجربه خود بگوین، فکر میکنین چه در این موقعیت قرار گرفته؟
من امسال صنف 12 مکتب شامل میشدم که متاسفانه بیش از 153 روز از آغاز مکاتب گذشته و هنوز هم خبری از باز شدن مکاتب دخترانه نیست. من قرار بود که سال آینده شامل دانشگاه بشم، اما متاسفانه سنوف بالای صنف ششم باز نشده و مکاتب دروازه های مکاتب بروی دختران بسته است. من فکر میکنم که این یک سال برای من و هر کدام از دختران سرزمین من مانند یک کابوس تمام شده. خیلی دردآور است که فقط و فقط به خاطر دختر بودن کسی مانع پیشرفت آدم بشه. من خدا میفهمه که من و تمام دختران سرزمین من به خاطر این موضوع چی اشکهایی که نریختیم. در این سال ما قربانی تصمیم های کسانی شدیم که هیچ چیزی به نام مادر وطن نمیشناسن و هیچ حسی در قبال این ندارن که مردم اینا پیشرفت کنن و دختران جامعه اینا به جایی برسن. و من فکر میکنم که این واقعا یک بحث دردآور است برای تمام دختران افغانستان، نه تنها برای من.
موضوع باز نشدن مکاتب بارها توسط سازمان مختلف در موردش صحبت شده و مکررن طالبان گفتن که این موضوع برش رسیدگی میشه و قرار است که مکاتب دوباره باز شود. تا چقدر به این صحبت های گروه طالبان شما امیدوار هستن؟ آیا فکر میکنین اتفاق خواهد افتاد؟
ما قبلا هم شاهد ازی بودیم که طالبان همچین گپ های گفته بودن، اما متاسفانه هیچ اتفاق تا حال نفتاده. مکاتب تا حال باز نشده. بیشتر از یک ساله که ما به خانه و درس و تعلیم دور هستیم. من فکر میکنم که هیچ کدام از گپ های اینا صحت نداره و من فکر نمیکنم که اونا خواسته باشن مکاتب رو باز کنن.
در این شرایطی که خودت و دختران همسن و سال دوستایت که با یک عالم امید و آرزو 12 سال تقریبا درس خوندن، در حال حاضر چی امیدواری دارین فعلا؟
امید من و هم نسل های من بعد از مکتب و تحصیلات در سطح عالی به عنوان قشر جوان فارغ از بحث های قومی و جنسیتی ای هست که بتوانیم در پیشرفت کشور خود، در آبادی کشور خود نقش داشته باشیم، شاهد پیشرفت کشور خود باشیم، شاهد درخشش های روزافزون وطن خود باشیم. اما متاسفانه که مکاتب فعلا بسته است و ما امید خود از دست نمیدیم. فکر میکنم که ما نباید امید خود از دست بدیم. ما باید که بیشتر تلاش کنیم، بیشتر زحمت بکشیم، با اینکه میفهمیم که با 11 سال درس خوندن تمام زحمات ما هیچ و پوچ شده. باز هم ما به تلاش ها خود ادامه میدیم و امیدوار هستیم که مکاتب باز بشه.
قدم بعدی شما چی است؟ فکر میکنین با شرایطی که پیش اومده چه گزینه‌ای برای شما باقی مانده؟
دختران باید اجازه داشته باشن که به مکتب برن، تحصیل کنن. این حق مسلم هر زنه، این حق مسلم هر فرده. فقط و فقط به خاطر جنسیت نمیتونن که این حق اولیه که تحصیل باشه از ما دور نگه دارن. ما چند روز گذشته شاهد جان دادن جوانها خود در راه تحصیل در کاج قبول بودیم، اما که مادران و پدران اینا با این وضعیت بد اقتصادی اونا رو روان کرده بودن دنبال آرزوها اینا، اونا برای رسیدن به آرزوها خود زحمت های زیادی کشیدن، شبانه روز درس خواندن، منتظر کنکور امسال بودن، اما متاسفانه تمام آرزوهای اینا که به خاک یکسان شد، خود اینا به خاک سپرده شدن. یعنی در طی این سال اعتراضات زیادی در قبال از اینکه مکتب باز چه صورت گرفت، اما هیچ کدام نتیجه ای نداشته. ما از تلاش دست بر نمی داریم، ناامید نمیشیم، امیدوار هستیم که یک روز برسه که مکاتب رو باز کنن و به ما اجازه تحصیل بدن. این واقعا برای ما بزرگترین نیازه. ما به هیچ چیزی بیشتر از درس و تحصیل نیاز نداریم.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در حالی که کمبود حاد مواد غذایی به سطح جهان ناشی از منازعات مسلحانه وجود دارد، مارتین گریفیتس، اما هنگکننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، اخیراً به جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفته است که مردم سومالیا با قحطی مواجه خواهند شد و افزود که این امر فقط به سومالیا محدود نمانده، بلکه مناطق دیگر جهان را نیز متأثر خواهد ساخت. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را مومن واحدی تقدیم می‌دارد.
در سودان جنوبی، یمن، شمال شرق نایجیریا و ایتوپیا جمعاً حدود 648 هزار نفر با کمبود شدید مواد غذایی مواجه‌اند.
Famine will happen in Somalia. And we fear it won't be the only place either.
حمله مشابه در هر چارچوب رخ می‌دهد. افراد ملکی کشته یا زخمی می‌شوند. خانواده‌ها از زمین‌هایی که خودشان و معیشتشان و غذایشان با آن وابسته می‌باشد، به زور بی‌جا می‌شوند. مواد منفجره بجامانده از جنگ دسترسی مردم به بازارها، تولیدات زراعتی و عاید مردم را مختل کرده است. تأسیسات ملکی و وسایل ضروری برای مسئولیت غذایی مردم به سرقت رفته، خساره دیده و یا هم کاملا تخریب شده. ذخایر مواد غذایی سرقت شده و حیوانات به قطع رسیده است.
آقای گرفتس افزود که در بدترین حالات طرفین جنگ به صورت عمدی راه‌های تدارکاتی را بر روی مردم ملکی بستند و از گرسنگی به حیث یک تاکتیک جنگ استفاده شده است. مکسیمو توریرو کیولن، اقتصاددان ارشد سازمان مواد غذایی و زراعت سازمان ملل متحد، به جلسه شورای امنیت گفت که گرسنگی به طور فزاینده در طول چند سال اخیر افزایش یافته است.
Hunger has been steadily increasing in recent years, and this is driven by conflict.
این محدودیت ها معاملات بانکی را به شمول معاملات بانک هایی که به طور سیستماتیک برای سکتور زراعت روسیه مهم می باشند، پیچیده کرده و حساب هایشان بسته شده است. قیمت محموله های بیمه نیز بسیار بلند رفته است.
افزود که رابطه بین منازعات مسلحانه و مسئولیت مواد غذایی و قحطی ادامه می یابد و دارای تاثیرات آنی و دوامدار روی همه ابعاد سیستم های زراعت و مواد غذایی می باشد. دیوید بسلی، مسئول برنامه جهانی غذا، گفت که سال 2022 با جنگ اوکراین آغاز شد و تأثیرات بجامانده از همگیری و تغییر اقلیم وضعیت را از بد بدتر کرد. او افزود که از زمان آغاز جنگ اوکراین، بلند رفتن قیم مواد خوراکی، سوخت و کود کیمیایی 70 میلیون مردم را به سرحد گرسنگی نزدیک کرده است. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد به شورای امنیت گفت نظریه که توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده مطرح می شود که گویا تعزیرات آنان صادرات مواد خوراکی و کود کیمیایی را با ممانعت مواجه نمی کند، با واقعیت سازگاری ندارد.
این امر ناشی از منازعات بوده و با جنگ اوکراین تأثیرات تغییر اقلیم، کاهش روند رشد اقتصاد و بی‌ثباتی و افزایش نابرابری که در جریان همگیری افزایش یافته و وخامت بیشتر کسب کرده است. و البته این همه با بلند رفتن قیم مواد غذایی بدتر شده است.
لندا توماس گرینفیلد، نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد، به شورای امنیت گفت روسیه و اوکراین یک ربع همه صادرات غلجات جهان را تشکیل می دادند، ولی حالا کشتزارهای اوکراین به میدانهای نبرد مبدل شده و تأثیرات آن در همه نقاط جهان حس می شود. خانم گرینفیلد در پاسخ به شکایات مطرح شده توسط نماینده روسیه به شورای امنیت در رابطه با تعزیرات وضع شده از سوی غرب علیه روسیه گفت که پاسخ به همه این پرسش ها بسیار ساده است و آن این است که جنگ را خاتمه دهید.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای آمریکا.
و آخرین گزارش این بخش هاگی است که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به روز چهارشنبه عازم ایالت فلوریدا شد، در حالی که والی آن ولایت یکی از منتقدین جدی پالیسی های آقای بایدن است. آقای بایدن تعهد کرد که حمایت خود را از این ایالت افزایش دهد. انیتا پاول، خبرنگار صدای آمریکا، گزارشی دارد که فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
وزش بادهای خشمگین، باران محرک و ویرانی گسترده. بانه ایان باعث این همه تخریبات شده است. نوعی از طوفان رده چهارم که هفته گذشته در فلوریدا به وقوع پیوست و جان بیشتر از 100 نفر را گرفت و باعث از بین رفتن میلیاردها دلار اموال و دارایی های مردم در این ایالت شد. رئیس جمهور جو بایدن روز چهارشنبه از منطقه فورت مایرز، شهر ساحلی با حدود 87,000 نفر در این ایالت، دیدن کرد. این شهر که اکثرا طرفدار جمهوری خواهان هستند، یکی از شهرهای پرجمعیت است که سریع‌ترین رشد را دارد. رئیس جمهور بایدن گفت که دولت فدرال متحد با کمک به همه افراد آسیب دیده است و از تمدید کمک‌های دولت فدرال تا 60 روز دیگر خبر داد. این کمک‌ها شامل مصارف عملیات جستجو و نجات، سرپناه، غذا و سایر اقدامات عاجل برای نجات مردم شهر می‌باشد.
امروز ما تنها فقط یک وظیفه داریم. عنوان این است که اطمینان حاصل کنیم که مردم در فلوریدا همه ضروریاتی را که نیاز دارند دریافت کنند. ما یکی از چند کشوری در جهان هستیم که در مقابله با بحرانی که با آن روبرو می شویم بهتر از آن چیزی که وارد آن شده ایم از آن خارج می شویم.
راند سانتنس، والی فلوریدا که جمهوری خواه و یکی از پرسر و صدا ترین منتقدین سرسخت بایدن است، همکاری های حکومت را تحسین کرد، اما در سخنان کوتاه خود نامی از بایدن نبرد. اما شاید اولویت اصلی برای مردم فلوریدا انتخابات میان دوره‌ای حین رسیدگی به وضعیت این ایالت در اولویت نباشد.
اما ما این احساس را درک میکنیم، احساس این که امشب کجا سرم را روی بالشت بگذارم و بخوابم، این چی گونه خواهد گذشت؟ آیا طفلم خوب خواهد شد یا خیر؟
روز چهارشنبه این دو مرد که با سیاست از هم منقسم شدند با یک صدا به مردم این ایالت گفتند که همه چیز خوب خواهد شد.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.